أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در استفاده ترخیص تخییری بود از ادله عامه. این استظهار داده شده بود، تمام شد. آخرین جواب جوابی بود که در تهذیب الاصول فرموده، چون اینو ناقص بیان کردیم، امروز کاملشو بیان کنیم. جوابی که در تهذیب الاصول فرموده اینه که ادله ترخیص توائفی هستن. یک طایفه از ادله ترخیص ابتداءً شامل اطراف علم اجمالی نمی شود، مثل حدیث رفع، رفع ما لا یعلمون، مثل لا تنقض الیقین بالشک، لا تنقض را میشون اضافه فرموندن. اینها شامل اطراف علم اجمالی نمی شود رأساً از ابتدا، چون مراد از علم حجت است. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع شده جایی که حجت ندارید، و ما در اطراف علم اجمالی حجت داریم، همون علم اجمالی حجت هست. باید با قطع نظر از رفعه در مرتبه موضوع شما لا حجت باشید، و در اطراف علم اجمالی همون علم اجمالی حجت است بر وجوب موافقت نسبت به اطراف. و هاکذا در لا تنقض الیقین بشکم مراد از یقین حجت است به نفس این بیان. و هم طایفه دیگر عبارتن از روایات حل، اصالت الحل، اینا اصالت براعه بودند و استصحاب، فرمودن که این طایفه ضعیف و سندن به جز دو روایت، یکی روایت عبدالله بن سنان که از نظر سند معتبر است، و یکی هم موثقه مسعدت بن صدقه. فرمودن که راجع به موثقه مسعده یا معتبره مسعده و الاشیا کلها علی ذلک حتی یستبین غیر ذلک او تقوم به البینه، فرمودن که اینم اطلاق نداره، کلیت نداره. چرا؟ چون که صدرش مثال‌هایی آمده که اون مثال‌ها مورد استصحاب، مثل استصحاب عدم رضا، لعلها اختک من الرضاعه، یا مورد اماره، مثل ید داره، چیزی را خریدی لعلها سرقه، ید اماره ملکیت. فرموده چون این امثله ربطی به قاعده حل داره، معلوم نیست ولی اشیا کلا علی ذلک عموم داشته باشد، مواردی هم که اماره نباشه، مواردی هم که استصحاب نباشه، مواردی که علم اجمالی باشه اونجا رو میگیره. نه، این امثله مانع از اطلاق یا عموم ذیل می شود. نمیتونیم بگیم والاشیا کلها علی ذلک اطراف علم اجمالی را میگیرد، اصلا کلیت این را زیر سوال میبرد. این روایت مسعده. و اما روایت عبدالله ابن سنان، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، فرموده این روایت هم شامل اطراف علم اجمالی نمی شود. فرموده که این روایت اونجایی را میگیرد. خوب دقت بفرمایید، اینجا کلام دقیقی فرموده ایشان، درست اون روز بیان نکردیم. کل شیء فیه حلال و حرام موارد اختلاط را میگیرد. گفتیم اختلاط مال حرام حلال به حرام این اشتباه بود. مواردی که حلال و حرام مختلط شده، مال نه، مواردی که حلال و حرام مختلط شده. کل شیء فیه حلال و حرامون یعنی یک گروهی هستن، مثل گروهی از جبنها، گروهی از مرغای کشته شده، گروهی از گوسفندای کشته شده که بعضیاشون حلالن بعضیشون حرامن. کل شیء فیه حلال و حرامون مختلطات را میگیرد. خب اطراف علم اجمالی ما مختلطی نداریم که. اطراف علم اجمالی یکیش یقینا حرامه، یکیش هم یقینا مباح مثلا و اینا مشتبه شده برای ما. ما مختلط نداریم در اینجا. هر طرفی فردیه، نه چند تای مختلطه، هر طرفی فرده.
هر مختلطی مگر این اجمالی نمیشه،
فردش مونده شما میخواید بگید که کل شیء فیه حلال و حرام هم این شیر میگیرد هم اون شیر میگیرد. اطراف علم اجمالی دیگه، هم این شیر میگیرد هم اون شیر را. نه این شی مخلوط به حلال و حرام، نه اون شی. کل شیء فیه حلال، بله جبنهای بازار را میگیره، فیه حلال و حرام. اما این دوتا را که شما الان علم اجمالی دارید، نه این را نه تک، نه این را میتونه، نه این را میگیرد نه اون را میگیره. بله دیگه، اطراف دیگه، اطراف. حالا اجازه بدید این فرمایششون، کل شیء فیه حلال و حرام، مثلا جبن که الان مخلوط شده حلالش با حرامش، بعضیاشون نجسن تو بازار بعضیشون پاکن، مخلوط شده دیگه، مختلط شده، نمیدونیم. فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه. فرنده منطبق به اطراف علم اجمالی نمیشه. و مو ادامش فرموده اگرم خواسته باشی به نحو تخییری درست بکنی، دیگه آقا هر مختلطی حلاله به شرط این که از یه مختلط دیگری دست بردارید، این اذن در مخالفت قطعیه است، چون خود اون مختلط اولی توش حلال و حرام داره. هر مخلوط به حلال و حرامی را، یعنی مجموع را حساب کن، مثلا بگو این مجموعه اطراف علم اجمالی مختلط به حلال و حرامه، اگر خواسته بشه این مجموعه را بگی حلاله به شرط که از این مختلط دیگه دست برداری، این اذن در مخالفت قطعی است. اگر حلیت مختلطی را مشروط بکنی به ترک مختلط دیگر، این اذن در مخالفت قطعی است در خصوص همون مختلط. این دوتا که با هم مخلوط شدن حلال است اگر از اون مختلط یک مختلط دیگه دست برداری، این اذن در مخالفت قطعی است. اینه که فرموده کل شیء فیه حلال و حرام شامل اطراف علم اجمالی نمی شود. اینجور بگیم در حقیقت این به عبارت نخرا شامل تک تک نمی شود، چون تک تک مختلف نیستن که، شامل مجموع بشود مطلقا که محاله، چون اذ در مخالفت قطعی است، مشروطن به ترک یک مختلط دیگری، اونم باز اذن در مخالفت عملی در خصوص اینه. خب ایجور فرمودن در صدد بوده این مشکله را حل بکنن و فرموده است پس روایات حل اون که بله کل شیء لک حلال فیه نداره، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامان، او خوبه ولی اونا سند نداره، اونایی که به درد مستدل میخوره سند ندارد، و اونایی که سند داره همین دو روایت، روایت عبدالله ابن سنان و روایت مسعده ابن صدقه، و هر کدامشون یه مشکلی دارن. این فرمایشی که در تهذیب فرمونده و خب تأمل کردن، فکر کردن، یه راهی پیدا کردن. این بحثا بحث فکریه دیگه، باید علاجی پیدا کرد. خب ولیکن این فرمایش ناتمامه، عرض کردیم اصول مرخصه منحصر بینا نیست، قاعده فراغ داریم، قاعده تجاوز داریم، قاعده حیلوله داریم، قاعده تارت داریم، منحصرشون فرموده نیست. مثلا در قاعده تارت چه ممکنه ایشون بفرماد کل شیء نظیف حتی تعرفه، یعنی حتی تقوم بالحجه. خب اونایی که تعرفه دارن، تعلم دارن، نوبت به فرمایش ایشان میرسه، ولی بعضی هاشون تعرفه نداره، تعلم نداره، مثل قاعده فراق، مثل قاعده تجاوز، مثل قاعده حیلول الوقت حائل، یعنی هیچی نداره. اینه که نه خب نه دیگه، ما ترخیص تأخیری رو میخواییم مطلقا منکر بشویم. یکی این جهت که عرض کردیم اون روز، جهت ثانیه کلامیشون این که در موثقه مسعده ایشون ادعا فرموده ولاشیا کلا علی ذلک حتی تستبین غیر ذلک او تقوم بالبینه، منع کرده اطلاق را، منع کرده عموم را، نه وجهی نداره. در بحث براءت ما بحث کردیم ولی اشیا کلها علی ذلک، یعنی بر این حلیت هن، بر این آزادی هن، حتی تستبین غیر ذلک او تقوم به البینه، اینا عمومش اطلاقش جای بحث نداره. این که بعضی از مثالها جای استصحاب داره، جای اماره داره، ما جواب دادیم بعضی مثال عیبی نداره. اولا گفتیم با وجود استصحاب، با وجود اماره، چون متوافقین هستن، خب قاعده حلم جاری بشه، عیبی نداره. ولی اشیا کلا علی ذلک قاعده حل بیان میکند، تطبیقش کرده حضرت بر جایی که استصحابم داره یا اماره داره، عیبی نداره. اولا ثانیا گفتیم که افرز که نه، اونا که اماره دارن جای قاعده حل ندارن، اونایی که استصحاب دارن جای قاعده حل ندارن. خب حضرت فرموده ولی اشیا کلا علی ذلک، اشیا همشون بر حلیتن، منتها بر حلیتن جایی که استصحابه از خاطر استصحاب، جایی که اماره یه اماره، جایی که غیر از این هم هستن بازم فرموده بر حلیتن دیگه. والاشیا کلا علی ذلک، همه اشیا را میخوام مورد استصحاب باشه، میخوام مورد اماره باشه، یا نه نه استصحاب داره نه اماره، بازم الاشیا کلا علی ذلک بیان حلیت است به مناشع مختلفه. عموم والاشیا با این عبارت والاشیا کلا علی ذلک، این عموم چه نمیشه این کار کرد، حالا یا انش گفتیم فرقی نمی کنه اخبار باشه یا انشاف، خلاصه میخواد بگه همه چیزا حلیت داره، منتها بعضی جا ما همینجور صحبت میکنیم دیگه، بابا همه چیزا حلاله مگر اینکه یقین به حرمت پیدا کنی یا دلیل پیدا بشود. حالا همه چیزا حلاله، بعضیش به حکم استصحاب، بعضیاش به حکم اماره، بعضیشون به قاعده حل، یا نه به همین انشاء میکنه، فرق نمیکنه. ایشون اخباری ها، ایشون میفرماد اخبار ول اشیا کلها على قاعده ضابطه. یک مثال های زده حضرت، بعدن هم یک قاعده کلی به دست ما داده، ول اشیا کلها على ذلك قاعدتون کلیه، برای جمیع موارد، چه مواردی که منشأ استصحاب اماره یا قاعده حل.
مثلا یه
مثالش
بود که فقط قاعده حل جاری میشد یه چیزی،
نه حالا
مثالی که در اینجا هست همه چی چیزی هم داره جاری میشه. خب اینا یک
لحظه مگر چند تا مثال است؟ سه تا. نه بنا شد که قدر متیقن در مقام تخاطبی اصلا لغوی نباشد. اولا، ثانیا، عامه این مال اطلاق شما میفرمایید ول اشیا کلها علی ذات. اینجا نمیشه الاشیا کلها بیان ضابطه است. و اما تمامش بگنیم، و اما این که در کل شیء فی حلال و حرامون، این دیگه بنا بوده جواب بدن ایشون، وگرنه کل شیء فی حلال و حرام قبلا گذشت. هر چیزی که درش حلال و حرام است، فهو لک حلال، یعنی یک قسم حلالی داره یک قسم حرامی داره، همون چیز، نه با فرض اختلاط، اختلاط در نایه موضوع، همون چیز خاص برای تو حلاله. چی کل شیء فیه حلال و حرامون، هر چیزی که در او حلال است و حرام است، فهو لک حلال، قسمش حلاله قسمش حرامه. الان خصوص این طرف علم اجمالی، قسمش حلاله قسمش حرامه دیگه. فرض بفرمایید این مایعه، این مایع قسمش حلاله نجسش، قسمش حرامه، خودشم شک داریم از حلالاست یا از حراماست. کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که بعضی چیزاش، بعضی اقسامش، بعضی از افرادش حلال است، بعضی از افرادش حرام است، اونی که در دست تویه، محل ابتلای تویه، فهو لک حلال، حتی تعرف، مگر بفهمی از او قسم حرامش است.
این مایه که قسم نداره که، این مایه قسمش حلال است، این مایه جامعه، جامعه مایه قسمی و قسمی.
نه دیگه گذشت، نه فرمایید اینا رو دیگه. کل شیء فیه حلال و حرام، خود شیء که نمیشه هم حلال و حرام باشه. کل شیء، گفت مرحوم شیخ فرمود جنس مراده، هر جنسی، هر جامعی که بعضی افرادش حلال است، جبن، جبن فیه حلال و حرام، این طبیعت فیه حلال، بعضی از اقسامش حلاله بعضی از اقسامش حرامه، فهو لکه، اون طبیعی برای تو، اون مقداری که در دستت هست اون طبیعی برای حرام حلاله، مگر بفهمی اون طبیعی از اون قسم حرامه. الان با هر دو موردش سازگاری داره، هم با این طرف و هم با اون طرف. بابا در سائر و من ما ینبه علی ذلک، در سائر موارد، مثل مورد خود روایت جبن، در جبن هم علم اجمالی دارید دیگه، که بعضش حلاله بعضش حرامه. الان یه جبنی به دست شما رسیده، این با محل بحث ما فرق نمی کنه. الان به دست ما رسیده کل شیء، جبن شیء، کل شیء طبیعی، کل شیء، هر چیزی، هر طبیعی که قسمش حلاله قسمش حرامه، اون طبیعی برای تو، یعنی در اون ضمن فردی که مبتلا به هست، برات حلاله مادامی که، یا بفرما طبیعی، اون طبیعی در ذهن هر فردی که برات پیدا شد
این غیر مسئولی اون
فهوه لکه حلال حتی تعرف انه حرام. اصلا اون مورد اون روایات هم اطراف علم اجمالی هم هست، حتی تعرف انه حرام به عینه، منتها ما اونا رو حمل میکردیم بر علم اجمالی در شبه غیر محصوره. او یه جواب آخریه که اونا مربوط به شبه غیر محصوره، ایشون اون جواب رو هم داره، اون جواب رو فعلا رها کردیم. نه، اگر از اون جواب غمز عین بکنیم، کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال، اطراف علم اجمالی که شبهش محصوره باشد میگیرد. اینکه فرق بگذاریم بین مورد روایت که شبه غیر محصوره یه و محل کلام که شبه محصوره یه، این فرق جزافه و وجهی نداره. هر دو شیئن فیه حلال و حرام فهو لکه، نه که اون مختلطه، اون مختلط نه، همون طبیعی، همون طبیعی برا... نه که اون که مخلوط شده به حلال و حرام فهو لکه حلال، نه، پس اون طبیعی که در خارج مختلط هست، اما طبیعی را این نکتهش دریابید، مقید به مخلوط کردن موضوع حلیت، طبیعی که مخلوط شده الان برای شما به حلال حرام اون موضوعش نیست، خارجن مختلطن فی حلال و حرام، ولی اون طبیعی را برای شما حلال می کند، نه با قیدی که الانم مخلوطه و در دست شما اون مختلط آمده. مختلط از این کلمه استفاده موضوع حلیت، اون را که برای شما حلال می کند، اون با وصف اختلاط نیست، اختلاط محقق شده، ولی اونی را که میگه حلاله، نه که اونی که با وصف اختلاط که در دست تو هست و مخلوط هم هست، نه، مخلوط از خارجن ولی در دست شما فقط طبیعیه، اون طبیعیی که دست شما هست و اولا که حلالون و این جوابی که فرموده ناتمام. خب بگذاریم، تحصل الهانا تمامش بکنم، حاصل این شد تا به حال شبهی را که مرحوم نائینی طرح کرد برای استفاده ترخیص تخییری از ادله اولیه. ادله اولیه می گفتیم اصل مشترک، نه لازمه مثل اصل مشترک باشه، ادله اولیه ولو اینم اصل مختص، دو تا اصل مختص، دو تا اصل مختص را جمع کنیم به ترخیص تخییری، فرق نمی کنن. مقصود اینه که اصل مختص بی طرف نداریم، اون راه دیگه ای داشت، حالا یا هر دو اصل مشترک دارن یا یک اصل مختص داره یا اونم یک اصل مختص. این که بیاییم این اصول مشترکه را یا اصول مختصه فی کل منهما را با ترخیص تخییری حل بکنیم، مرحوم نائینی فرمود که نه، این قابل حل نیست. به بیانی مسوال اصول فرمود که بله قابل حل نیست، به بیانات دیگری تهذیب الاصول هم فرمود که قابل حل نیست به بیان آخری، و ما این بیانات رو نتونستیم بپذیریم. نتیجه این شد که شبهه همچنان به جای خودش باقیه، و شبهه هم ظاهرن اونطور که اهل تتبع نقل می کنن قبل از نائینی سابقی هم این شبهه را داشتن و شبهه مستحدثه ای نیست. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری آمده این شبهه را تقویت کرده به یک بیان فنی، ایشان آمده است و این شبهه را برعکس تقویت کرده که بعید بر طبقش فتوا داده باشه. در فقه بگید که اطراف علم اجمالی یکیش میتونیم مرتقی، بعیده، ما تا بال ندیدیم در تعلیقه عروهشون تعلیقه بزند که این بحث علمیه، ولی خب شبهه باید دفعش کرد، شبهه قویه باید دفعش کرد. مرحوم عاشق عبدالکریم در کتاب درر که نوشته خودیشون هست و میگن میگن اینا تقریرات درس مرحوم فشارکی استادیشان. حالا مهم نیست، کتابیه، کتاب علمی فنی نکتدار. ایشان در درر فرموده که ما در ادله مرخصه یک هیئت داریم و یک ماده داریم، تقریب را عوض کرده از احوالی و افرادی خارج شده. این داستان هیئت و ماده در جلد اول کفایه مطرحه، در اونجا که بحث میکنن فی دوران الامر فی رجوع الغیده الى الماده او الهیئه، یه بحثیه در جلد اول. فرموده که ادله اصول عملیه یک هیئت دارن یک ماده دارن. هیئتشون همین حلالون، حلالون لکه، حلیت مفاد هیئت است. مثل که حرمت وجوب مفاد هیئت است، حلیت هو حلالون لکه، این هیئت اثبات حلیت میکنه. هیئت ترکیبیه میگه اثبات حلیت میکنه برای شما. مادهش هم خب حلالت متعلق داره دیگه. این حلیت رو چی آمده؟ آمده مثلا اکله، شربه، استعماله و هرچی که مربوط به این میشود. فرموده که اطلاق هیئت نسبت به اطراف علم اجمالی محاله. هم حلیت داشته باشد این، هم حلیت داشته باشد اون، این اذن در مخالفت عملیه یه راست دیگه. اذن محاله، اطلاق هیئت محاله. ولیکن فرموده که اطلاق ماده استحاله‌ای نداره. ماده اکله، شربه، استعماله این را میگیرد. نگفته استعمال در غیر اطراف علم اجمالی، قید نزده. در اذا قمتم الی الصلاة، برای واضح بشه این مسئله، اونجا هم همین حرف رو فرمودن، مثل مرحوم آقای حکیم، قبلش هم مرحوم آغازیا. اونا گفتن آقا فقسلوا وجوهکم، هیئت یه هیئت امریه، مفادش وجوب وضوئه. وجوب وضوء عاجز از آب را نمیگیرد. کسی که عاجز آب ندارد یا قدرت بر استعمال ندارد او را نمیگیرد، چون تکلیف با عاجز قوی هم. ولی ماده فقسلو میگیره، نگفته قسل عند وجدان الماء، این را نگفته. در تیمم گفته الم تجدو ولم فلم تجدو ما ان، در وضو ماده قید نداره. فرموده قسل واجبه، وضو واجبه، نداره وضوی اند وجدان الما، ماده مطلقه. اینه که در ظرفی که مکلف عاجز است از تحصیل ما، گفتن که هیئت فقسلو شاملش نمی شود. ولی ماده اطلاق ماده، ماده که قسل وضویه شاملش می شود. و چه نتیجه ای داره؟ نتیجه شینه فرمودن هرگاه اطلاق هیئت شامل موردی نشد ولی اطلاق ماده شامل شد، ما از اطلاق ماده کشف می کنیم وجود ملاک را. اینه که مثل مرحوم آغازی ها، مرحوم آقای حکیم می فرماین وضو برای کسی که عاجز از استعمال آب است، یا استعمال آب ضرر داره براش، حرجیه، درسته هیئت شاملش نمی شود، ولی چون ماده شاملش می شود، پس وضو در حق عاجز، در حق متعذر، متعسر، متحرج ملاک داره. حالا بیان آخریه. حالا اینا که اینا میگن اطلاق هیئت نمیگیرد، اطلاق ماده میگیرد، از اطلاق ماده ما کشف میکنیم ثبوت ملاک را. در جایی که وجوب نیست، در جایی که وجوب نیست ما کشف میکنیم ملاک هست. همون حرف را مرحوم آقای حاری اینجا تطبیق کرده، فرموده حلالون لکه. این حلالون که مفاد هیئت است، شامل اطراف علم اجمالی نمی شود، چون اذن در مخالفت عملیه لازم میاد. ولی ماده که متعلق حلیت شامل می شود اطراف علم اجمالی را، قید نداره مادهش. از شمول ماده نسبت به اطراف علم اجمالی کشف میکنیم وجود ملاک را. هم این طرف ملاک تر حلیت دارد، هم اون طرف. بعد عقل به کار میفته، میگه آقا ترخیص در هر دوتا ملاک دارد. این دوتا ملاک را خواسته باشی استیفا کنی محذور دارد، علم و مخالفت پیدا میکنی. هر دو را استیفا نکن، ولی یکیشو باید استیفا کنی. و هازا و ترخیص و تخییری، مثل باب متزاحمین. ظاهرا خودشون مثال زده به متزاحمین. در باب تزاحم دو تا مبنایه، یک مبنای ترتبه، میگن خطاب مشروطن اینجا هست، انقذ هذا الغريق ان تركت ذاك الغريق، همین مثل همینجا. ترتبیا میگن خطاب هست. منکرین ترتب مثل مرحوم آقای آخون میگن نه انقذ الغريق، نه این غریق را شامل میشود نه اون غریق را. ولی ما از اطلاق ماده یا یک جای چیز دیگری، آخون معلوم است اطلاق مادهی باشد، از اطلاق ماده کشف میکنیم انقاض این غریق ملاک دارد، انقاض اون غریق ملاک دارد، عقل میگوید استیفای دوتا ممکن نیست، یکی را استیفا کن، میشه تخییر، تخییر عقلی. این اون کلام اینجا هست، اطلاق ماده این طرف علم رو گرفته، اطلاق ماده اون طرف علم رو گرفته است، هر دو ملاک دارن، استیفای هر دو ملاک میسر نیست چون مخالفت قطعیه لازم میاد. عقل میگوید یکی را استیفا کن. پس ما نه به اون جمعی که بعضیا گفتن جمع، بله اووی رفض اطلاق احوالی که تقریب اول بود، نه به اون بیان، نه به این بیان ما میگیم در اطراف علم اجمالی مرخصی به حکم عقل تخییره. دو تا مقدمه داره، اطلاق ماده کاشف است از وجود ملاک، دوم عقل میگوید دوتا را نمیتونی استیفا بکنی، یکی را مخیری. تخییر عقلی را از اطلاق ماده به دست آورده. این تقریب دیگری برای اثبات ترخیص تخییری در اطراف علم اجمالی. لیکن این فرمایشیشان از اف از اون شبهه اوله. اون شبهه اول تا حدود فنیه، محققین را به حیث و بیس انداخته، هر کسی میخواسته یه جوری جواب تهیه کنه. ولی این بیان نه، این بیان وجه فنی نداره، ما نتونستیم وجه فنی برای بیان بفهمیم. چرا؟ به خاطر این که این حرف ولو در متزاحمین درست باشد، در متزاحمین هیئت نمیگیرد این را، انغز نمیگیرد اون را، چون تزاحم من قدرت ندارم. از اطلاق ماده کشف میکنیم هر دو ملاک دارن، عیب نداره سلام نام. عقل میگه آقا هر دو ملاک رو قدرت نداری ساقط، یکی رو قدرت داری بیار، سلام نام اینا. ولی قیاس مقام به باب تزاحم قیاس ملفارق هست. در مقام قضیه ترخیصه، اونم ترخیص ظاهری. ترخیص ظاهری که متعلقش ملاک نداره. شنیدید این مسئله را؟ احکام واقعیت تابع مصالح در متعلقاتن، مشهور اینو میگن. اما احکام ظاهری متعلقاتشون ملاک ندارن. و سببیتی ها بودن، سببیتی ها مسببه اشاعره، اونا میگفتن، اونم تازه در امارات میگفتن قیام اماره سبب میشه حدوث ملاک را در متعلق. الا مذهب عدلیه که مذهب طریقیت است، در امارات ملاک قائل نیست، فضلا در اصول عملیه. اصول عملیه فضلا از ترخیصی هاش، حالا باز الزامیاش یک ملاک داشته باشد، متعلقش تزاحم کنن یه چیزی. ترخیصیاش چی معنا داره که بگیم حکم ترخیصی ملاک دارد؟ این معنا نداره. در ترخیص ظاهری ملاک ترخیصی ها با هم تزاحم می کند، تزاحم در اون ترخیصی معنا نداره. تا بگی عقل میگه که فتخیل، اینه که فرمایشی را که ایشون فرموده بهترم یکی بگیم نمیفهمیم چه فرموده ایشان. و نه تزاحم حفظی هم درست نمیشه عرض میکنم. حالا این فرمایش ایشون درست نیست. چه در اباحه و ترخیص لا اقتضا، چه در اباحه اقتضاییه. میدانید در کفایه است، در باب تعادل و تراجیح مسئله هست. اباحه را تقسیم کردن به دو قسم، اباحه لا اقتضایی، همون که یکی از احکام خمسه هست. در معالم بود من حیث الاقتضا و تخییر. اقتضا مال اون چارت حکم، تخییر لا اقتضایه. شرب الماء چون نه مصلحت داره نه مفسده، لا اقتضا مقتضی ندارد، اباحه جعل شده. اباحه لا اقتضاییه، اباحه اقتضاییه نه، جعل اباحه مقتضی داشته نه متعلق بازها، مقتضی داشته خداوند اباحه را جعل کنه. ما چه بگوییم اباحه لا اقتضاست، چه بگوییم اباحه اقتضایی است، که بعید نیست در اباحه ظاهری اقتضایی باشه. تسهیل، مصلحت تسهیل اقتضا کرده شارع مقدس اباحه را جعل کند، اباحه اقتضایی. چه اونو بگیم چه اینه بگیم، وجهی برای تزاحم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این اقتضام در نایه مولای ربطی به عبد نداره. ملاک اقتضا کرده است، مصلحت تسهیل اقتضا کرده است جعل اباحه را. اما اینجا هم
ملا مصلحت تحصیل اقتضا کرده جعل اباحه را برای این و اون علا نحو تخییر، ما از کجا خبر داریم؟ اباحه اقتضای مربوط به مولا می شود، او قابل کشف نیست. اینه که فرق نمی کند چه اباحه اقتضایی باشد چه لا اقتضا، این که ایشان فرموده از اطلاق ماده کشف می کنه اطلاق ملاک را، در نتیجه دو تا ملاک ثابت می شود، در نتیجه عقل می گوید یکی را استیفا کن، نه اون مقدمه اولش هم نادرسته ها، که از اطلاق ماده کشف ملاک را هم درست نیست، حالا اونا به جای خودش سلمنا، از اطلاق ماده کشف کنیم اطلاق ملاک را قبول کردیم. ولی اینجا محل کلام که ترخیص ظاهریه ملاکی وجود نداره تا از اطلاق ماده کشف بکنید، حاصل الکلام ملاکی وجود ندارد در متعلق تا از اطلاق متعلق کشف کنید ملاک را. ثانیاً ملاکی هم وجود داشته باشه، ملاک ترخیصیه، ملاک الزامی نیست که عقل بگه باید یکی را بیاری، ملاک ترخیصیه، موضوع حکم عقل نیست، لذا فرمایش ایشون فرمایش ناتمامیه. این شبهه هم مندفعه، دوباره برمیگردیم به همون شبهه سابقه. اگر شبهه‌ای باشه هم سابقه است که چجور باید اون شبهه را حل کرد، یه بیان آخری ما انتخاب کردیم برای حل اون شبهه، انشاءالله فردا اون بیان را عرض خواهیم کرد.